همیشه همیشه با ورزش با ورزش. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما انشالله که در صحت و سلامت هستید. برنامه‌ریزی بفرمایید. برنامه همیشه ورزش امشب که آخرین برنامه هفته است رو هم پیگیری کنید تا حدود ساعت 20. اجازه میخوام که در همین ابتدای برنامه و پیشاپیش سالروز امامت امام زمان حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض کنم. انشالله که خوش و خرم باشید و ایام به کام. خب بحث ما در برنامه همیشه با ورزش در طول ظرفیت محدود زمانی که در اختیار داشتیم اختصاص داشت به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون و همچنان هم اختصاص داره به لیگ، با توجه به اینکه سه هفته از لیگ برگزار شد، یکی دو هفته‌ای به خاطر روزهای فیفا مسابقات در واقع به تعویق افتاد و از فردا هم بدون تیم‌های استقلال و پرسپولیس دو نماینده کشورمون در لیگ نخبگان آسیا مسابقات پیگیری خواهد شد و برگزاری رقابت‌های هفته چهارم که طی روزهای جمعه و شنبه مسابقات برگزار خواهد شد. دو مسابقه استقلال پرسپولیس هم موکول شد به یک زمان‌بندی مشخص در روز 19 آبان، یعنی بازی‌های معوقه هفته چهارم رو دارم عرض می‌کنم. امروز روی مدار بنا داریم با توجه به اینکه در مورد مسئله VAR یا سیستم کمک داور ویدیویی صحبت کردیم، یا خدمتتون عرض کنم در مورد مسئله زیرساخت ها صحبت کردیم، امشب و امروز رو اختصاص بدیم به مسئله مصوبات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در مورد یک سری از قوانینی که از قبل در واقع طراحی شد، پیش بینی شد برای فوتبال کشورمون. داستان سقف قرارداد، سقف بودجه البته و هزینه هر باشگاه رو مد نظرم هست که از سال گذشته این پرونده باز شد، سر و صدایی رو به پا کرد و قرار شد که جرح و تعدیل بشه، اصلاح بشه، قوانین امسال با حالت مدونتر و بهتری در اختیار باشگاه قرار بگیره و از همه مهمتر ضمانت اجرایی داشته باشه و قوانینی که فدراسیون فوتبال وضع کرده درست اجرا بشه. یه مقدار راجع به این مسائل میخوایم بحث کنیم، اما با یک رویکرد مشخص. خب دوستان، در ساعات پایانی شب گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سقف بودجه نمایندگان ایران در آسیا افزایش پیدا کرده. در حال وقتی که موردی پیش میاد در این زمینه ها که در واقع شکل و شمایل یک قانون مصوب و مدون رو باید داشته باشه، طبیعتا نیازمند تشکیل جلسه از سوی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هست، در حالی که موافقت اکثریت اعضا شب گذشته از طریق دیگه‌ای جز تشکیل جلسه جلب شد. حالا از طریق پیامک یا موارد دیگه در واقع تصمیم گرفته شد که با افزایش بودجه باشگاه‌های آسیایی ما موافقت بشه بدون اینکه هیچ جلسه‌ای تشکیل بشه، چون به هر حال از نظر قانونی اون چیزی که حداقل ما می‌دونیم، به هر حال وقتی که قانونی می‌خواد ابلاغ بشه طبیعتاً باید جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اول تشکیل بشه، بعد اون قانون مصوب بشه، بعد اون قانون مصوب ابلاغ بشه. چنین اتفاقی شب گذشته نیفتاد و بیشتر به حالت یک شفاهی و حالا پیامکی بود که موافقت‌های اکثریت اعضای هیئت رئیسه جلب شد. حالا چرا دیشب و اون ساعت یا ساعت‌های پایانی اتفاق افتاد؟ چون آخرین فرصت ارسال اسامی به کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. ظاهرا مثل خیلی از کارها دوستان ما در فدراسیون فوتبال در آخرین لحظات هست که به این جمع‌بندی رسیدن. اما سوالاتی در این زمینه مطرح میشه که تا ثانیه دیگری عرض خواهم کرد. در قبال افزایش بودجه تیم‌های آسیاییمون که تیم‌های استقلال و پرسپولیس و تراکتور و سپاهان باشن که دو تا در لیگ نخبگان و دو تا در لیگ سطح دوی لیگ قهرمانان آسیا باید به میدان برن، نکته و سوال اینه که کدوم تیم یا تیم‌های آسیایی از این داستان سود بردن؟ این افزایش هزینه و بودجه رو دارم عرض می‌کنم. دو تیم که عملاً از چند روز قبل تیم‌هاشو بسته بودن، تیم‌هاشون رو و جای خالی هم نداشتن و خوب این قانون دقیقه 90 به درد اونها قطعاً نمی‌خورد. میمونه دو تیم دیگه که یکیشون برای ثبت قرارداد نفرات مد نظرش، خب اگر دقت کرده باشید شما دوستان عزیز شنونده، هی کار شده بود فسخ این و اون و ثبت این و اون که سخت رعایت کرده باشه که حالا با این قانونی که دیشب وضع شد تا حدودی نجات پیدا کرد. یه تیم دیگه هم که از مدت ها قبل با وجود این که نتونسته بود به دلیل عدم رعایت سخت قرارداد ستارش رو ثبت کنه، با خیال راحت هی بازیکن جذب کرد و جذب کرد، مثلی که بو برده باشه که مشکل قراره به زودی حل بشه. نکته جالب اینجاست که دو تا از مدیر عامل تیم‌هایی که در واقع جزء تیم‌هایی هستن که سقف بودجهشون افزایش پیدا کردن، اینها در نقش یک معترض الان ظاهر شدن و میگن که اگر قرار بود چنین اتفاقی بیفته باید قبل از لیگ میافتاد که ما ستارهامون از دست ندیم یا بازیکن با کیفیت تری رو اگر دوست داشتیم جذب کنیم، الان که تیممون رو بستیم فایده‌ای به حال ما نداره و عملا ما متضرر شدیم و در واقع دو تیم دیگر از این مسئله سود بردن. حالا جالب اینجاست که به جز تیم‌های آسیایی بقیه تیم‌ها هم معترض هستن، یعنی تیم‌هایی که در لیگ برتر ما هستن در آسیا هم نیستن، اونها هم دارن اعتراض می‌کنن و اعتقاد دارن که برای اینکه اون رقابت عادلانه در لیگ ایجاد بشه و یک پارچگی لیگ تحت شعاع قرار نگیره، این قانون نباید وضع می‌شده، چرا که قرار نیست سقف بودجه برخی از تیم‌ها بره بالا به بهانه آسیا، بعد اونا برن ستاره بخرن، بعد همون ستاره رو بیارن جلوی ما در لیگ استفاده کنن و بنابراین این نگاه عادلانه نیست. سعی می‌کنیم در مورد این موضوعی که عرض کردم و پرونده‌اش رو باز کردم امروز هم با ارتباطاتی که برقرار می‌کنیم حتما صحبت کنیم. شما دوستان هم از طریق دو شماره تلفن 220 213-87 و 88 میتونید نظر بدید که این درست بود، غلط بود، الان بعد اعلام میشد، قبلا بعد اعلام میشد و مسائلی از این دست. بنابراین مشارکت لازم رو انشالله تا ساعت 20 در برنامه امشب خواهید داشت. مقدمه من و طرح پرونده امشب یه مقداری طولانی شد، چاره‌ای هم نداشتیم برای اینکه بعد بحث جا میافتاد، اما بریم سراغ استاد بسیار ارجمندم استاد محمدرضا منصوریان که امشب هم خدمتشون خواهیم بود. استاد درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
ممنونم آقای نوروزی بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و دوستان خوب شنونده، علاقمندان و دوستداران این برنامه. جناب نوروزی بزرگوار، ما در زبان فارسی یک ضرب المثلی داریم، میگه هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. دنبال چی بودیم؟ دوباره دیشب چی دستگیرمون شد؟ یعنی واقعا من میخوام اینو عرض بکنم که برخلاف تمام موازین و مواردی که ما در فوتبال حرفه‌ای داریم، به نظر میرسه که تصمیم گیرندگان فوتبال ما، من خیلی بیرو درواسی دیگه از میدید صحبت بکنم، این کاره نیستن عزیز دل من. یعنی واقعا آدم احساس میکنه که یه خطی رو در نظر گرفتن و علی‌رغم این که این همه نقد وجود داره، این همه در واقع موارد و مسائل غیر حرفه‌ای دیده میشه، ولی دوستان همچنان اصرار دارن که روی مرز خودشون حرکت بکنن و روی مرز خودشون تصمیم گیری بکنن. و الا شما کجای دنیا میبینید که بدون این که جلسه رسمی تشکیل بشه، بدون این که در واقع اون تصمیم گیرندگان قانونمند قانونی قضیه بشینن و
در
واقع
جلسه حضوری
در یه جلسه
بحث کنن، صحبت کنن،
یکی از اعضا توی بیمارستانه، یه لحظه که حالش خوب میشه بهش میگن آقا اسمسی رو بفرست، یکی دیگه مثلا تو استخ داره شنا میکنه، از تو استخ میارنش بیرون، میگن آقا ما همچی کاری میخوام انجام بدیم، علن نهایه به یه نتیجه میرسن که آقا ما این کار رو تصویب کردیم و همینم اعلام میکنن به طور رسمی. این درست نیست، این درست نیست آقای نوروزی عزیز. باید دوستان بپذیرن که دارن کار رو اشتباه انجام میدن. آقای نوروزی عزیز، این که شما سقفی رو در بودجه ایجاد میکنید، ببینید همین امروز من نگاه کردم دیدم فولاد خوزستان صداش در اومده،
بله،
تراکتور تبریز صداش در اومده. آقا اگر قرار بر اینه که ما در ببینید ما میگیم من یه شعاری دادم،
جالب اینجاست که دو تا از این تیمای آسیایی معترضن،
معترضن
جالب
خود تیمای شما
میگه
باید
که توجیه میکنید که ما قانونو برای کمک به تیمای آسیایی گذاشتیم، بعد دو تا از تیمای آسیایی معترضن و بقیه تیمای لیگ هم حق دارن، میگن آقا اگر قرار اینا این ستاره رو ببرن تو آسیا شرکت بدن، فبل مراد
احسن.
اگر قرار بیان جلوی ما بازی کنن، پس چرا سقف ما افزایش بده نمیکنه؟
ضمن اینکه ببینید وقتی تیم های متضرر میشن، بله، مثلا من میخوام بگم وقتی پرسپولیس امروز داره اعتراض میکنه،
بله، بله،
نفر اول در پرسپولیس مدیر عاملش میاد اینجور خیلی بی پروا اعتراض میکنه،
بله، اصلا خط قرمز هم رد کرد،
رد کرد. این همین روحیه، ببینید همین روحیه انتقال پیدا میکنه به ارکان زیر دستی خودش،
بله.
یعنی مطمئن باشید که تیم پرسپولیس الان با یه استرابی وارد لیگ نخبگان داره میشه،
بله.
چرا؟ برای اینکه به قول مدیر عامل اگر قرار بود که ما یه همچی سقفی داشته باشیم، یه همچی بودجه‌ای در اختیارمون قرار بگیره،
اصلا قبل میگفتید
اصلا قبل به ما میگفتید
که ما ستارهامون حفظ میکردیم،
ستارهامون حفظ میکردیم، این همه به دست و پا نمیافتادیم که بریم این بازیکنو ببینید.
یا ترانسفر همه... میگه که من اگه میدونستم سقف این نیست،
آفرین،
خب من بازیکن با کیفیت تری میتونستم درست کنم برای تیم،
بله، لوپ کلام، بله. من همینجا میخوام از طریق این تریبون از جناب آقای دکتر دنیامالی وزیر محترم ورزش واقعا برادرانه خاضعانه، چون میدونم آدم متفکریه، آدم در واقع خیلی منظم و منضبطیه در کار خودش، دلم میخواد واقعا مستقیما تو مسائل فوتبال ما دخالت بکنه. الان ایشون وایساده
در... خیلی علاقه داری فوتبال ما تعلیق بشه ها؟
نه نه دوست باشه. ندارم تعلیق بشه آقای، ببینید نه خب اگر ببینید بالاخره ما این اتفاق برامون میفته آقای نوروزی،
نه بهتره ببینید... ما توضیح جناب عالی نظارت بیشتر بشه،
ببینید من
نظارت بحث... با دخالت فهم،
نه ببینید من که میگم دخالت نه اینکه بیاد بگه آقا بله مثلا بله. بحث اینه که بالاخره ما یه وزارت خونه ای داریم، یه وزیری داریم، وزیر ما قطعا باید اشراف داشته باشه روی زیر مجموعه خودش، درسته که نباید دخالت مستقیم سوچن. اما بالاخره میتونن جلوی این خرابکاری ها رو بگیرن که من اسم اینا رو میذارم خرابکاری آقای نوروزی، و این خرابکاری مانع منافع ملی مملکت ده. منه، من این هرس رو اجازه بدید بخورم که دوستان ما در فدراسیون فوتبال نه جوابگو هن، تصمیمات هم که ابن الوقت و ابن سایه میگیرن، همه اینا هم دودش به چشم تیمایی میره.
حالا پیشتاوری نکنیم، انشالله که امشب دوستان میان روی خط حداقل یه نفر از فدراسیون فوتبال
خدا کنه.
ما تقریباً 8 9 نفر عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال داریم، امیدوارم یکیشون حداقل امشب روی خط ارتباطی ما بیان، امیدوارم آقای نورشرق، آقای افشین طاهری، آقای حالا نبی که انشالله هر چه زودتر سلامتش و بهبودیش حاصل بشه، خود حتی آقای تاج، ببینید واقعا چه اشکالی داره بیان با رسانه صحبت کنن. حالا من یک سری از مصاحبه‌های البته خوندم که بیشتر شبیه توجیه، الان دوستان دارن میگن ما این کارو کردیم برای کمک به تیم‌های آسیایی کردیم، و این چه نکته رو بگم چون مهمه، چرا که ما درآمد حاصل از حضور و پیروزی احتمالی تیم‌ها رو در فصل جدید لیگ نخبگان و آسیا هم لحاظ کردیم. آقا کجای دنیا
میدونید ما پاداش میگیریم؟
از کجای دنیا شما میتونید یک الگو بیارید، یک مثال بیارید که درآمد حاصل الان که دم دست من است تو بغلم هست توجه نکنن، برن بگن که در آینده چه خواهد شد؟
بعد آخرش هم ببینید اینو میخواستم بکنم، آخرش هم میاد میگید که آقا اگر این تیم ها پاداشی امسال نگرفتن، ما اینو از سهمیه سال آینده شون کم میکنیم.
اینا ببخشید اینا فقط توجیه آقای منصور،
اینا همش غیر حرفه‌ایه دوست عزیز من. ما در فوتبال حرفه‌ای دنیا یه چنین شکل شمایلی برای اداره نداریم، حقیقت داستان.
ممنونم. 19 و 15 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، همیشه ورزش رو میشنوید. باز هم تاکید میکنم اگر عزیزان نکته ای در مورد بحث ما دارن، دو شماره تلفن 220-213-87-88 رو فراموش نفرمایید. اما در این لحظه هم رو میشیم با دیگر همکار ارجمندمون جناب بهمن اسدی و بخش یادداشت روز.
به نام خدا با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یادداشت روز با موضوع بررسی راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات دور تازه لیگ برتر فوتبال رو تقدیم حضورتون میکنم. در روزهای گذشته گفتیم که شروع لیگ برتر در دوره تازه رو باید به فال نیک بگیریم و از وقوع اون خوشحال باشیم. درباره مشکل بزرگی به نام زیرساخت‌های غیر استاندارد و لزوم دقت نظر در این باره سخن گفته شد. به موضوع ورود VAR و مشکلات پیرامون اون اشاره گذرا داشتیم. در بحث زیرساخت‌ها با کمال تأسف، اونچه از دیرباز مشکل بزرگ و لاینحل بوده همونا عدم توجه به آرامش و آسایش تماشاگرانه. اگر روزگاری موضوع ساده و دم دستی سرویس‌های بهداشتی و آبخوری در ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات فوتبال مطرح بود، اکنون بحث تهیه بلیط، صندلی‌های شماره دار، وضعیت چمن، سکوها، رختکنی، محل مصاحبه خبرنگاران هم به شدت مطرحه. این امور ساده که در سایر کشورهای پیشرفته به سادگی و همراه با دقت نظر انجام شده، قطعا کمک فراوانی در زمینه اجراست. قطعا با حل این معضلات متولیان اجرایی با آرامش و تمرکز بیشتر توان خودشون رو صرف امور دیگه میکنن. در کنار اون تیم‌ها و کادر فنی با تمرکز بیشتر به دنبال مسائل فنی خواهند بود. احترام به تماشاگر درون مجموعه ها با اختصاص فضای لازم و آرامش در رفت و آمد اونها رو به رعایت برخی از مسائل میکنه تا برخلاف امروز این گروه با جنگ اعصاب خود رو در کوره داغ مشاهده نکنه. لیگ برتر در دور تازه در حالی به تیم‌های حاضر مجوز داده که برخی در ساده ترین امور مثل زمین تمرینی با مشکلات جدی مواجهن. اگر در اولین دوره مماشاتی صورت گرفت تا به مرور زمان برخی کمبودها برطرف بشه، امروز و با گذشت نزدیک به ربع قرن از اجرای این لیگ باید ما در چنین مواردی دچار مشکل و کمبود نباشیم. در لیگ برتر در ادوار اخیر یک مشکل بزرگ نیست به مسائل قبلی افزوده شده و اون هم چیزی به نام ثبت قرارداد و سقف قرارداده. سه هفته از لیگ به پایان رسیده و ما از فردا هفته چهارم رو در حالی آغاز میکنیم که کماکان ثبت قرارداد و سقف قرارداد محل منازعه تیم هاست. متولیان تیم های مدعی کماکان با ثبت این قراردادها یکدیگر متهم به عدم رعایت سقف قرارداد میکنن و بر کوره داغ حاشیه و جمجال میدمن و جالبه که گاه گریبان فدراسیون هم با اتهام جانبداری میگیرن. این که طرفدار فوتبال ما با این فضای فکری وارد ورزشگاه میشه و پس از عدم نتیجه گیری تیم مورد علاقه چه واکنشی داره، همون بلاییه که باعث فرار خیلی از ورزشگاه ها شده. لیگ برتر بار دیگه فعالیت خودش رو آغاز میکنه و سکوهای داغ رو پیش روی خودش میبینه. اونایی که عاشق و دلسوخته ورزش فوتبال هستن امیدوارن تا با رفع مشکلات دم دستی همگی از تماشای فوتبال لذت ببریم و از هیجانات اون بهره‌مند بشیم. رونق و گرمای فوتبال و پرهیز از نتیجه‌گیری به هر شکل ممکن به سود همه است. این فوتبال و این همه استعداد موجود در همه زمینه‌ها شایسته جایگاهی بالاتر از اینه. امیدواریم تا همگی دست به دست هم بدیم تا شاهد روزهای بسیار بهتری در این رشته جذاب باشیم. با این امید تا نوبتی بعد، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از جناب بهمن اسدی عزیز. اما ما همچنان داریم بحث میکنیم در مورد حال هوا و کم و کیف رقابت های لیگ برتر از زوایای مختلف. عرض کردیم در مورد VAR، سیستم کمک داور ویدیویی صحبت شد، در مورد زیرساخت ها تا حدودی صحبت شد. امروز رو بنا داریم که تمرکز بیشترمون رو بذاریم روی مبحث مصوبات سازمان لیگ، قوانین فدراسیون فوتبال که تا چه حد بهش پایبند بود، پایبند نبود، این قوانین تا چه حد درست هست یا درست نیست، و به حال اعتراضاتی که امروز و دیشب سر و شکل گرفت. اما دوباره برای اینکه یک رصدی کنیم آخرین وضعیت زیرساخت‌های حال حاضر در اختیارمون رو در رقابت لیگ برتر، با توجه به اینکه یک سری تناقض زمانی هم در گفتگوها و مصاحبه‌ها ما داریم می‌بینیم، مثلا ورشگاه آزادی دوست عزیزی میگه در فلان تاریخ آماده میشه، فرد دیگری تاریخ دیگری رو مثال میزنه، وزیر محترم ورزش و جوانان که حتی بامداد امروز هم تا پاسی از شب رفتن بازدید کردن سرزده از ورشگاه آزادی، بازی تاریخ دیگه ای رو میگن. میخوایم ببینیم که وضعیت زیرساختامون قبل از آغاز هفته چهارم به چه منوال هست. خواهش کردیم از جناب داوود رفعتی، رئیس ستاد استانداردسازی ورشگاه کشور، که چند دقیقه خدمتشون باشیم. جناب رفعتی درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
عرض سلام درود دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، همچنین جناب منصور.
زنده باشید. خب ما هم خواهش می‌کنیم یه مقدار بلندتر صحبت بفرمایید آقای رفعتی، هم صدای شما رو ان شاء الله دوستان من تقویت خواهند کرد. آقای منصوریان بفرمایید.
آقای رفعتی منم سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که صداتون رو در این برنامه می‌شنویم.
خواهش می‌کنم، بنده همینطور.
ممنونم آقای رفعتی. آقای رفعتی ما چرا اینقدر تناقض داریم در ارتباط با آماده سازی ورزشگاهامون؟ زمان‌های اعلام میشه مرتباً، اصلا من احساس می‌کنم که بعضی ها که اصلا به نظر میرسه که خارج از حوزه تخصصیشون هم هست دارن اظهار نظر میکنن، اینا چیه داستانش آقای رفعتی؟
از کنم خدمتون، اگه منظور ورزشگاه آزادیه، ورزشگاه آزادی خب ببین 50 سال پیش ساخته شده، هیچ نقشه‌ای ازش وجود نداره که تأسیساتش کجاست، وضعیت برق سود کشیش اینا کجا هست، نقشه خود بتون چیزش چطوره، ستونا چطوره. خب ببین وسعت کار بسیار بالا، مثلا دارن به یه جا رو درست میکنن، یه دفعه یه لوله آب میسره که و مجبورن دوباره اونجا رو اول ترمیم کنن، خب این کار به طول میکشه. وسعت ارز کردم بازسازی بسیار بالا و یه ورزشگاه بسیار بزرگ، خب مطمئنا زمان بازسازی بیشتر طول میکشه. چیزی که بنده ارز کردم، ببینید من گفتم واسه بهمن ما با بازی پرسپولیس النصر رو داریم، حالا این که امکان داره توی آذر یعنی آخر پاییز آماده بشه خب خیلی زیاده، ولی خب مطمئنا ما توی این بازه زمانی لیگو نخواهیم داشت. آقای وزیر محترم، آقای دکتر بنیامادی عزیزم امروز بازدید کردن از ورزشگاه، حالا ایشون هم یه دستیار ویژه خودش، مشاور ویژه خودشون تو بحث عمرانی رو اونجا مستقر کردن، همین که چیز کردن در دست رو دادن که نیروهای باسه که دارن باسه میکنن تدارشون بیشتر بشه، شاید ورزشگاه زودتر آماده باشه، ولی مطمئنن ما توی این یکی دو ماه آینده ورزشگاه رو نخواهیم.
خب حالا خارج از حوزه در واقع ورزشگاه آزادی. جناب رفعتی، من حالا با توجه به اینکه حضرت عالی خب اشراف کامل دارید تو این مسئولیت که قبول کردید و فوتبال روز دنیا و مشخصه هاش رو هم بهتر از من میدونید، میدونید که بالاخره تو فوتبال حرفه‌ای همه چی به روز و ساعت از شاید ماها و حتی سالها قبلش تعیین میشه. یعنی الان شما میدونید که مثلا سال آینده اگر قرار نیوکاسل مثلا در فوتبال انگلستان با منچستر سیتی بازی بکنه، برای یک سال آینده از الان مشخصه چه ساعتی، چه روزی، کدام ورزشگاه، چه هفته‌ای، فلان این حرفا. الان من بحثم اینه، جناب عالی همکارانتون آیا اطلاع نداشتید که مثلا ما شروع لیگمون از فلان تاریخه که حداقل مثلا از 5-6 ماه جلوتر شروع بکنید که ورزشگاه ها رو به طور نسبی مثلا آماده بکنید؟ الان من میبینم یه ورزشگاه گیتای ورودیش ایراد داره، یه ورزشگاه چمنش ایراد داره، یه ورزشگاه جایگاه خبرنگارانش ایراد داره، یه ورزشگاه نور و برقش رو نمیدونم امکانات دیگه ایراد داره. اینا چیه؟ این ناهماهنگی ها چرا وجود داره آقای رفعتی عزیز؟
عرض کنم خدمتتون که ما رو با فوتبال روز دنیا مقایسه نکنیم.
نه نه نمیخوام مقایسه کنیم، بله
خیلی مونده تا اونجا برسیم. بعدش هم شما مستقل میبینیم وظیفه فدراسیون سازمان یک ورزشگاه ساختن، حتی وظیفه وزارت ورزش نیست ورزشگاه بسازه در اختیار باشگاه قرار میده. الان متاسفانه جوری شده مثلا من میخوام یه باشگاه یه تیم فوتبال بخرم، پول دارم به اندازه کافی، یه دفعه تصمیم میگم یه تیم فوتبال بخرم، تیم فوتبال میخرم، تجهیز آمادهش میکنم، بازیکن میرسم، بعد فکر میکنم بازیکن تو ورزشگاه ندارم، حالا باید برم ورزشگاه بازه شهر رو فشار میارم، استان رو فشار میارم که ورزشگاه رو درست کنم، من بخوام بازی کنم.
درست،
در حالی که اینطوری نیست، ورزشگاه رو باید خود باشگاه داشته باشه. متاسفانه باشگاه به جز چند باشگاه محدود این سالها کاری
نکردم. خب آقای رفعتی ببخشید آقای رفعتی، من خیلی معذرت میخوام از شما، خیلی عذر میخوام کلامتون رو قطع میکنم. خب پس چرا فدراسیون به باشگاهی که ندارد دوست من همون چیزایی که میگید ندارد، چرا مجوز میگیره و میاد تو مسابقات؟ پس
ببین باشگاه ورزشگاه خودشون معرفی میکنه، خب دو تا ورزشگاه طبق مقررات سازمان دو تا ورزشگاه باید معرفی کنه، در صورتی اینکه استانداردهای لازم نداشت سازمان لیگ واسه ورزشگاه سوم خودش تصمیم میگیره.
درست.
تو ورزشگاهی که ببینید تا سالهای گذشته متاسفانه کاری صورت نگرفته. تا پارسال. پارسال چطوری ما 7 ورزشگاهمون ای‌آسیا گرفتن، مجوز ای‌آسیا گرفتن، به خاطر روز فشار بود که فدراسیون آورد و دید که اگر این کار نکنه خب فوتبال ما از حرفه‌ای میفته. مثل قبل میشه آماتور. خب تصمیم گرفت که خودش دست به کار بشه و شاید میگم این به تشکیل فدراسیون خدا قوت گفتن به فدراسیون نه بنده، خود فدراسیون مجموعه فدراسیون داره که این تلاش صورت گرفته. و یعنی همین پارسال هم من مثل سالهای قبل که اتفاق پرسپولیس و فدراسیون قهرمانان افتادن، این هفته ورزشگاه این هفته باشگاه ما میافتادن، پارسال صورت گرفت. بعد از اینکه لیگ تموم شد تصمیم گرفتیم ورزشگاه رو آسیب شناسی کنیم لیگو و دیدیم که مشکلی که هست توی زیر ساختای ورزشگاه است که تقریبا ما شاید بگم نسبت به برنامه‌ای که پیش گرفتیم 80% پیشرفت داشتیم. شما یه ورزشگاه آزادی رو بذارین کنار، آزادی شرایطش فرق میکنه.
ولی
شما ورزشگاه ببینید، شما ورزشگاه نصیبی قبلش شما عکساشو ببینین، زمانی که بازی پایانی که انجام شده ببینین، الان برین ببینین، یا ورزشگاه خیبر خرم‌آباد، ورزشگاهی که اصلا شاید بگم اصلا در حد لیگ یک هم به زور اونجا میشه.
آقای رفعتی الان ورزشگاه نصیری که فرمودید این هفته میزبان خواهد بود؟
بله 100%
دیگه قطعی شد دیگه، درسته؟
بله قطعا. بله.
بسیار بله. چون من شنیدم 90% کاراش انجام شده.
من الان دارم خدمتتون میگم 95%.
بسیار عالی، خیلی هم عالی.
این بقیه کارام کاری نیست که مثلا شما تو روند مسابقه ایراد بذاره، اشکال وارد کنه، داره انجام میشه. یا شما ورزشگاه فولادچه رو بهتون میگم، ورزشگاهی که خود بنده رفتم بازرسیش کردم پارسال واسه مجوز حرفه‌ای بددش کردم، پارسال فولادچه زباهن اصلا مجوز حرفه‌ای ملی هم نگرفت. الان این ورزشگاه بالاترین رده مسابقات آسیا رو برگزار کرده. خب ببینیم وقتی این پیشرفت به نظرتون نیست، یا ورزشگاه شهر قدس، شما ورزشگاه شهر قدس، حالا این چیزایی که شعارهای منفی
ما شنیدیم، تختی هم دیگه انشالله از هفته پنجم ششم دیگه در اختیار فوتبال ما هست.
ما ورزشگاه تختی رو تا آخر ماه که شاید بگم یه ذره بیشتر ما